السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. فکر میکنم عزیزانی که خدمتشون هستیم عزیزان شذر سومی ما هستن، درسته؟ و موضوع وبینار هم مباحث مالی و اقتصادی بوده، درسته؟ خیر، تعدادی سوال اومده، این سوال رو اول بخونیم. پرسیدن معامله کردن با کسی که یقین داری تارک و سلات، آیا حرامه و مشکل داره؟ نه. حالا اینی که بله، بحث فقهیش یه بحثه که اینا باید در کلاس احکام از اساتید احکام پرسیده بشه. بحثای اخلاقیش به هر حال آدم اگه میتونه وقتی داره یه جنسی میخره از یه آدم ظاهر و صلاحی. اصحاب کهف چی گفتن؟ گفتن که وقتی میرید خرید کنید از کی بخرید؟ فلینظر ایها ازکا طعاما، ببینید کی غذاش از بقیه پاکتره. خب از غذا رو که نمیشه بو کرد که فهمید کی پاکتره. منظور اینه که قاعدتا منظور اینه که اونی که میفروشه فروشندش کدومش از همه پاکتره. البته اینا هم ذهنیتشون به هر حال چون این بود که هنوز عهد دقیانوسه و شرایط همون روزگار خودشونه و همه کافرن، گفتن حال برو یه آدمی که یه وجب بهتره، یه قرون بهتره از اون بخر. بعد من که اصلا کلن همه موحد شدن، شرط عوض شد. آیهشو بخونین چی بود؟
اکزارکه بحث نامونیسته
لیتا سا علو بینه هم
هم لبستان هارو لبستان یومن ها بعد یومن ها مربکم اعلا و ما لبستان فبحثو احدکم
فبحثو احدکم به ورقکم. معلوم شد که پولم داشتن، ورق داشتن، اسکناس داشتن. به ورق کم هازهی الى المدینه فلینظر ایها از کا تآمن، بره نگاه کنه این پول بردار، ببینه که کدوم غذا از بقیه پاکتره، بردار بخره بیار. به هر حال این تو از کا تآمن اینها وارد میشه و اینی که از کسی خرید بکنیم که اهل خدا و پیغمبر و حلال و حرام و مراقبت و این چیزاست، به هر حال باعث میشه که از کا تآمن بشه و به هر حال این چیز خوبیه. خب طبق صحبت‌های استاد در یکی از آیات قرآن مسکین به کسی گفته شده کشتی داره و کار میکنه، در ماجرای سوراخ کردن کشتی توسط حضرت خضر. خب اینم باز از سوره کهف، اما دخل و خرجش با هم نمیخونه. اونم سوره کهف بود دیگه، اینم سوره کهف. پس در آیه‌ای که آره بحث خوراک تو سوره کهف، الان نگاه می‌کنم چقدر چند جمله بحث خوراکو داریم. یکم داستان موسی و خضر که ماهیه و اینها غذا خواسته، و اون آیات چیزام هست دیگه که دو تا دوست بودن تو سوره کهف که باقی یکیشون چیز شد و اینا. بله عرض کنم خدمتون که گفتن که پس در آیه که حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین غذای خودشون رو به مسکین میدن، منظور از مسکین چی؟ نه مسکین که یعنی کسی که زمین خورده است، قدرت قیام نداره. مال رو قرآن فرمود که جعل الله لکم قیاما، خدای متعال قیام شما رو به مال قرار داده. آیه شو بخونید تو سوره نساء اگه اشتباه نکنم، فرمود قیام جامعه رو و قیام شما رو به مال قرار داده. با مال که میتونید رو پای خودتون بایستید، و وقتی کسی اینو نداره میشه مسکین، رو پای خودش وای نستاده، بقیه باید این بنده خدا رو به پا کنن. حالا گاهی مسکینه گاهی فقیره، فقیر و مسکین تفاوتش چیه؟ حالا بحث مفصلی میطلبه. ولی مسکین کسیه که سکونت داره، حرکتی نداره، نمیتونه بلند شه، نمیتونه کاری بکنه. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، اموال رو خدا مایه قیام قرار داده. عرض کنم که اونی که مال نداره قیامی نداره، مسکین یعنی همین. لذا اینجا مسکین رو هم از فقیر جدا نکرد دیگه، گفتن وقتی تنها میاد هر دوتا رو شامل میشه، وقتی دوتای با هم دیگه میان تفاوت داره، که حالا اینم محل بحث میتونه باشه. به هر حال پس مسکین معناش کسی است که قدرت فعالیت اقتصادی و تأمین نیازش رو نداره، ممکنه کارم بکنه، درآمدم داشته باشه، ولی تأمین نیازش نمیشه. الان تقریبا اکثر مملکت ما مسکینن دیگه، طرف درآمدی که داره باش پول مدرسه بچه‌شو نمیتونه بده، اجاره خونه‌شو نمیتونه بده، اون مایحتاج ضروری زندگیش رو نمیتونه تأمین بکنه. 8 گروه 9 و
مفردات گفته که کسی که هیچ چیز نداشته باشه،
الذی ما لا مال له، ها کو
واژه فقر رساتا و فقیر.
حالا اینا محل بحثه، حالا تو استعمالات قرآن هم باید بررسی بشه که کلمه مسکین رو. خب اینم یه موضوع، صندوق‌های خانگی. من برای نگرفتن وام از بانک از صندوق‌های خانگی استفاده می‌کنم و به این که اولین سهم رو خود طرف برداره راضی هستم، چون می‌دونم کلی خرج تماس تلفنی و کارت به کارت کردن می‌کنه. به خاطر همین نمی‌پرسم که خودت شرط گذاشتی چجوری. آره اولش رو خودت برداری، نه حالا طبق نظر استاد در مورد شرط گذاشتن من پیگیر باشم، یعنی طلب بپرسم خود شرط گذاشتی یا رضایت افراد بود. نظر رهبری که به اینه که شرط هم اگه گذاشته باشه طرف ربا محسوب نمیشه، برخی مراجع دیگه اینو ربا میدونن. اگرم خودتون راضی هستین و خودتون بهش میگین که آقا بیا صندوق را بنداز، اصلا ما به تو اون اولیشو میدیم، اینم یعنی که اصلا دیگه کلا دو نظر هیچکی مشکل نداره. گفتن من شاغل بودم، از طرف اداره دولتی وام گرفتم همین 18%، اون موقع نمیدونستم ربا هستش و رفتم خرج کردم، الان چه کار کنم دیگه؟ خب اصلا این پاسخ، الان پاسخ دادن قرار گرفتن در یک بازی دیگری است. اینا سوالات فقهیه، حالا میگم بازی دیگری جسارت به عزیزی که پرسیده نباشه، چون ما دو تا دوره درسی داریم، یه دوره درسی احکام داریم در شذرات که اونجا اینا توضیح داده شده. ببینن همین بحث اقتصادیشونه. آره اونجا که حاجای محمدی نژاد، حاجای محمدی نژاد که خیلی هم الحمدلله مسلطن، ایشون پاسخ میدن، مسلط هم هستن نسبت به آراء مراجع و ریزکاری‌های فقهی قضیه. اینجا ما در واقع بحثمون بحث رساله حقوق دیگه و یه جنبه دیگری از مباحث مطرحه که انشالله عزیزان سوالات فقهی رو از کارشناس امر سوال کنه. دفتر مرجعتون هم که اصلا کلن خوبه، آدم الان که ایمیل هم بزنین جواب میدن و تلفن بکنین، حالا ایمیل فهم کنم بهتر جواب گرفته بشه. آره تو سایت ارسال میکنید، حرم امام رضا علیه السلام شمارش هم بود 3-20-20 هم باید بزنین اگر بیرون از مشهدین، 0-51-3-20-20 اگر هم داخل مشهدین 3-20-20. سوالاتی که اینجوری دارید و از حرم بپرسید، مشهدی ها معمولا تسلطشون به احکام و بحثای اینجوری خوبه، قوی هست نسبتا اونقدر که من دیدم، چون معمولا حافظه های قوی تری دارن مشهدی ها و ما حافظه همون ضعیفه، خیلی با جزئیاتی مسائل یادمون نمیاد. بله عرض کنم خدمتون که پرسیدن که پس با گستره حق شریک که بسیار وسیع هم هست، آیا میشه گفت پارک کردن در قسمت دیوار یک ساختمان در یک کوچه جزو حقوق عمومی است؟ در قسمت دیوار یک ساختمان در یک کوچه، خب کوچه هم مشاهده در قسمت دیوار خب دیگه این وره دیگه، تو کوچه است دیگه، مالک ساختمان حق نداره روی دیوار منزلش بنویسد پارک مساوی با پنچری. آره دیگه
اصلا مشکل
داره، اصلا اون که پنچر بکنه که پنچرش میکنه، اون که هیچ. اگرم بنویسم حق نداره بنویسم. جلوی در باشه دیگه. آره جلوی در اگه باشه که سد معبره، سد چیزه. ولی اگر تو خیابونه، یعنی تو کوچه است و حالا جلوی دیوار خونشه باش، سهم کوچه است دیگه. و اگر خودروی رو پنچر و یا آسیب بزند ضامن است و مدیون خواهد شد. بله تازه همون جلوی درش هم پارک بکنه حق نداره پنچر بکنه. بله یکی از مشکلات روز این زمانه مشکل پیدا کردن جای پارک در بعضی کوچه ها تهران واقعا درد سر که مالک ساختمان معبر عمومی رو به صرف اینکه دیوار خانهش بخشی از معبر رو شامل میشه پارکینگ اختصاصی خودش میدونه و همونن کوچه رو آهن میزنن جلوی دیوار رو میبندن قفل میکنن به شب میاد اونجا رو وام میکنه به چه حق شما اونجا تصرف میکنه. آره با یکی از اساتید آره توی این کوچه آبشار یه شب با یکی از اساتید رفته بود میخواستم بیم حرم بعد جا پارک پیدا نمیشد، یکی صندلی گذاشته بود جا رو گرفته بود مثلا رو برو مغازهش بود. بعد حاج آقا گفت این چرا فهموندن چرا اینجوری کرده، گفتم یار جور مغازهش صندلی گذاشته. بعد رفتیم اون تا پارک کردیم اومدیم رچیم، حاج آقا بهش گفتن که برای چی جا رو گرفتی، مثلا روبر مغازمه. حاجا گفتن که این مال خیابونه جلو مغازمه یعنی چی، که حقوق عامه رو داشت خلاصه لگد مال میکرد. خیلی از اینجور حق الناسا خیلی داریم و خودمونم محق میدونیم. مال خیابون آقا جلو مغازه من پارک نکن، توی مغازت من. جلو مغازت یعنی چی؟ حقا جلو مغازت یعنی اینکه آقا این که طرف میخواد بیاد تو مغازه من راه مسدود شده، ولی نه ویو مغازه و ویترین مغازه رو میگیری. خب به من چه؟ بعد یکی میخواست بیاد ماشین رو همونجور میخواست ما رو بزنه. بعد حالا این که کامل تو خیابون بود، یعنی اصلا جلوی مغازه شدن گفت که من بخواد کی بیاد اینجا جلوی مغازه پارک کنه، حالا مثلا یعنی هیچی هم نبود میخواست یکی دیگه پارک بکنه، یا میگن بار میخواد برام بیاد. خب بار بیاد بقیه چه گناهی کردن که تو خیابون و خیابون ببندن جلوی پارکینگش هم نیست، مثلا جای کامیون رو خالی کنن که خب کامیون بره عقب تا پارک کنه. مردم چه ربطی داره که ما باید به زحمت بیافتیم که کامیونی که میخواد برای تو بار بیاره به زحمت نیفته. اینا هم حماقت های ماست که دیگه تو قیامت حساب کتابش معلوم میشه که چقدر با این نفهمیامون حق الناس گردن اون اومده که ملت رو معطل کردیم، اذیت کردیم، اینجا جلو خونمون و اونجا جلو مغازمون و اونجا برای اون بار میخواد بیاد و از این چرت و پرت مهمونامون میخوان بیان. خب پرسیدن که حق الناس در برپایی، این سوال سختیه. من وقتی که خوندم سوالش هم حالا یه کمی هم فقهی هم هست، سوالی که ذهن بنده رو مشغول کرده اینه که آیا زدن موکب‌های درگاه جشن و عزا در شهر و روستا با ایجاد مزاحمت‌های صوتی و بعضن سد معبرهای خیابانی آیا نظر حق و حقوق شهروندی مشکل شرعی نداره؟ امام خمینی دستور دادن که از مناره‌های مساجد فقط اذان پخش بشه، حال موکبی که ساعت‌ها با صدای بسیار بلند به پخش مدعیان می‌پردازن و باعث مزاحمت های صوتی میشن آیا حق الناس نیست؟ آیا علما در برپایی این موکب ها تاکید یا استفتایی دارن؟ اینو به صورت خاص نمیدونم فتوای علما چیه، ولی ما یه بحث تعظیم شعائر داریم، دسته را میفته امام نظرشون میگه که دسته را بیفته برای عزا، طبل بزنن دسته را بیفتن به قول حضرت امام هیاهو بکنن، این یه بحثه. یه بحث هم بحث آزار دیدن مردم، به هر حال کلیت قضیه باید سر جای خودش باشه. اینم پس یه نکته خدمتتون عرض کنم که اونم که حالا مردم اذیت نشه، ببینید یه اذیت خاص داریم که مثلا من تو ساختمون همسایه‌مو اذیت کنم مثلا، یکی هم بحث جنبه عمومی قضیه است. شما راهپیمایی تظاهرات 22 بهمن هم که می‌بینید کلی آدم اذیت میشه، خیابونا رو می‌بندن خدمت شما، بعد رهبری میفهمن که واجبه مثلا تظاهرات راهپیمایی امام، رهبری میگن واجبه حضور مردم تو راهپیمایی ها. خب آقا خیابون سر صدا شعار میدن، چقدر مردم حاشیه خیابون اذیت میشن، از شب قبل مسدود میشه، ترافیک میشه، راه ها بسته میشه، کلی اذیت داره دیگه. شعائر دیگه همینه دیگه، شما به هر حال نماز جمعه میخونن خیابونا بند میاد، عید قدیر همین دیگه، بیشتر سوالشون همین موکب ها و ایناست. نماز عید میخونن تو خیابون، مثلا خیابونا به هم میاد، خود علما هم میخونن نماز عید تو خیابون، میخونن همه میخونن اصفهان مثلا وسط میدون امام مثلا نماز عید میخونن، مرجع تقلید هم میساد امام جماعت. اون بحث دو تاست، ولی به صورت خاصش رو باز باید استفتا کرد که و باز جزئیاتش که قوانینش دستمون بیاد که مثلا تا چه حدی چه جور کاری میشه انجام داد. خب اینم سوالات مکتوبی که ارسال شده بود برای ما. اول پرسیدن تکلیف ما با این بانکایی که وام میدن با این سودهای زیاد چیه. خب مراجع فتواشون روشنه در این زمینه، نوعاً هم چی؟ آره حالا فتوای رهبری یه چیز، اینجا ظاهراً فتوای مراجع فهم کنم که فرق میکنه و بستگی به اون قرارداد داره و میزان سودش و برای چی وام چی داره میده، چه نوع عقدیه. بله دیگه مجموعه اینها رو با هم دیگه باید لحاظ کرد، نمیشه مطلق گفت که حرامه و نمیشه مطلق گفت که جایزه. حالا بعد دوره وام متعالی رو داریم، دوستان میتونن شرکت بکنن. خب
سوال پرسیدن که سینه رحم باید مالی باشه روی فامیل فامیل مربوطه، بعد از مدتی این سینه رحم مالی رو وظیفه انسان میپنداره، آیا درسته که بخش مالی رو حذف کنیم؟
فرمودی که صله رحم و مالی باید مالی باشه، بیشترش قضیه مالی است. صله رحم ابعادی داره دیگه، حالا یکیش هم بحث مالیه. گاهی فامیل مربوطه دیگه بعد مدت این صله رحم مالی رو وظیفه انسان میپنداره، مثلا گوش میبری شما هر سری میره خونهشون دیگه فهم میکنی باید گوش ببری و میوه بگیری مثلا. نه شما میتونید حالا چیزای ساده تر و سبک تر رو اینا ببرید که احساس وظیفه هم نشه، به هر حال دست خالی هم نرفته باشی، یک کیلو پرتقال بگیر قشنگ. بله عرض کنم که آیا درسته که دیگه بخش مالی رو حذف کنیم؟ حالا اون بحث عرض میکنم صله رحم اون مقدار واجبش رو معمولا مراجع نگفتن، که گفتم این که شما سر بزنی رابطتون قطع نشه این مقدار واجبش، کسی حرف از پول و اینا نذاره که مقدار واجبش اینه که باید توش خرج بکنه. ادب صله رحم اونجوری که تو روایت ما اومده همینه که شما دست به جیب بشی، خرج بکنی، نیازهای طرف رو برطرف بکنی. این هم دیگه حالا یه جور بشه که الزام آور نباشه براتون، به زحمت و تکلف نیفتین و به هر حال دست خالی هم نرید اونجور که میشه، یه جوری جمع بشه حالا قضیه. بعد گفتن اینا اعتراض میکنن ولی صدای اکو برای عروسی تا صد تا خونه میره اعتراض نه. خب عروسی دیگه شادن هم. گفتن بحث شرح گناهان کبیره هم در برنامه مرسه قرار بدیم و خودتون ارائه بدید انشاءالله. رعایت نکردن هر حقی از اعضای بدن منجر به گناه میشه اگر آسیب بشه به بدن. بله مثلا یه سری حق در مورد دست بود مثل لاک زدن و آسیب به دست، صرفا از ملکوت دست کم میشه یا گناه انجام شد. آثار ملکوتی داره دیگه، یا گناه یا مکروه. حالا حرام هم نباشه وقتی آسیب، حالا میزان آسیب رو باید دید دیگه، اگه آسیب جدی باشه که حرامه. به هر حال غیر از اونش هم آثاری داره دیگه، حالا محکم نمیشه گفت که حالا اینطور میشه یا اونطور میشه. حق الناس هم مثل خط فقر جابجا شده، قبلا فهمیدیم که جلوی مغازه دیگران یا جایی که صاحب مغازه رزرو کرده حق الناس، حالا فهمیدیم مالک جا پارک جلوی دیوار منزل هم نیستیم. بله نبودید دیگه، از اول هم نبودید. حالا عرض کنم خدمتتون که رزرو کرده یه وقت ماشین خودشو گذاشته، حالا اینم باز بس سوال بشه که مثلا مثل مسجد که مثلا آدم یاد جا میگیره برای نماز، مثلا در مغازش هم آدم میتونه جا بذاره برای ماشین خودش یا برای یکی دیگه جا بگیره، اینو بس سوال بشه. ممکنه که بگه آقا اینا عرفیه، عرف هم مثلا عرف ما میگه که آقا صاحب مغازه ماشین حق داره ماشینشو جلو مغازه خودش بذاره مثلا. اینا دیگه بعد سوال بشه از مراجع و استفتا بشه، جزئیاتش دست میاد به ما هم بگید اگه استفتا کردید، چون دوره ها از اساتید بپرسید که بگن تو این دوره ها بمونه ما هم بدونیم وظیفه چیه. با توجه به اینکه پول نقد کم در دسترس هست، یه روش برای اینکه صبح و شب بتونیم صدقه بدیم توان مالی ضعیف رو در نظر بگیرید. بله یه روشی حالا هم کارت به کارت داریم، هم این روی این چیزای اپراتورای همراه اول و ایرانسل قدیم که یادم بود، یه چیزی میکنی هر روز مثلا 500 تومن 1000 تومن از جانب شما صدقه میده، میاد روی قبض آخر ماهت و اونم چیز خیلی خوبی.
خودشون هم از کمیته
ستاره 77 88 میزنید چی میشه بعدش؟
میاد
اتفاق خوبی میفته بعدش.
88
چی؟ ستاره 88 بزنید جای دیگه میره. ستاره 88 توی یه سری چیزا این ایپیه چیه اسمش؟ ایپیه؟ نه چیز داره همونجا میزه در جا. بعضی از این کانال ها مثلا برای ذبح مرغ و فلان و اینا پول جمع میکنن، شما همونجا میزنی و 5000 تومن 10000 تومن 1000 تومن هر چقدر بخواه. آره مثل ما اون همونجا میاره رو گوشیتون میزنید و کارت به کارت بدون کم کردن چیز هم هست دیگه، بدون اینکه هزینه جا به جا کم بکنه، کارمزد هم نمیگیره. خب و یعنی شما 500 تومن میخواین صدقه بدین 2000 تومن به کارمزد بدین. خب در مورد توبه کسی که بد اخلاقی که پذیرفته نمیشه، میشه بگید اینو توضیح بدید چرا و راهکارش رو بگید از این رذیله خلاص بشه؟ خب چون خلق دیگه آدم، بله مالی هم نیست، آره میگن مالی نیست برید بعدید. چون خلقه، فعلش هم هرچی چی بشه اون خلقه باید درست بشه. صدقه رو میشه به نیت روزانه ماهیانه پرداخت کرد، یعنی من الان روزی هزارت آره ما این سفر مشهد اخیر که رفتیم، حالا داستانش مفصله، حالا میگم بخندید خسیگیتون در بره. ما پروازمون قرار بود ساعت یه رو به یک باشه، یه رو به یک یا یه رو به دو، یه رو به دو. بعد رفتیم فرودگاه و اعلام کرد که فعلا تا یه مدت نامعلومی پرواز تأخیر داره. رفتم تو نمازخونه نشستم و نماز عصر رو نخونده بودم، گفتم خب میپره سه میشینیم ما مشهد، سه اذان عصر نماز عصر رو میخونم. تأخیر افتاد یک ساعت، یک ساعت و خورده اینا، گفتم خب این احتمالا تأخیر انقدی است که نماز عصر رو من همین تهران میخونم. یهو اعلام کرد که گیت فلان برین سوار هواپیما شید. من دارم میخوام وایسم نماز بخونم اینا، جا میمونم پرواز. گفتم خب باز الان مثلا این ساعت هم که داره میپره، ساعت چند بود؟ ساعت سه و سه و نیم اینا فکر کنم، چهار نمیدونم چند بود، یه رو به چهار بود فکر کنم. گفتم خب مثلا پنج میرسه، پنج نمازمو میخونم مشهد دیگه، نمیرسم جای دیگه وایسم. بعد چیزش هم خیلی تنگ بود، یعنی طالب هواپیما قد تنگ نشسته بودم که جاست کیپ تو کیپ بود، یعنی اگه میخواستم نماز بخونم اصلا هیچ جایی برای هیچ حرکتی نداشتم هیچی دیگه. آقا ما خلاصه رسیدیم و اینم هی تأخیر و یک پروازش هم دیرتر رفت چون برف شدید بود و تا نشست و اتوبوس اومد و ما رو پیاده کرد و اینا، یه جوری سر ساعت غروب آفتاب که مثلا 17 و 26 دقیقه بود من نماز خوندم که نفهمیدم اصلا داخل وقت واقع شد یا نه. بعد به رفقات دو تا اومدم گفتم که شوخی کردم، گفتم که این نماز ما انقدر عقب افتاد که ملائکه درخواست وی ای آر داشتن که ببینن این داخل وقت واقع شده یا خارج وقت. یه جوری سر تیغه بود. خلاصه الان اینجا وقتی کسی اول ماه 30 تومن صدقه میده برای ما، ملائکه درخواست وی ای آر دارن که الان داخل در روز واقع شده، هر روزش 1000 تومنی ظاهرا اشکالی نداره جا، ظاهرا حالا مشکلی نداره. خب دوستی دارم که دخترش درآمدش از طریق چسباندن مژه مصنوعی به مژه چشم، مصرف این پول طبق نظر رهبری اشکاله. این سوال فقهیه، بعد در کلاس احکام پرسیده بشه. در بعضی گروه ها هستم ولی گاهی وقت میکنم مطالبش رو بخونم، حق الناسی گردنم میفته ظاهرا نه جهت موثر بودن صدقه، حتما باید صدقه دست نیازمند برسه، اگه به دست نیازمند حقیقی نرسه وقت تاثیر شما که نمیدونستید نیازمند حقیقی نیست، وقتی احتمال نیاز نیازمند حقیقیه صدقه از جانب شما واقع شد. خب گفتن که برای دریافت دلار دولتی نیاز به نوبتگیری صرافی است و اصلا نمیشه نوبت بگیری. یه عده‌ای میگن ما نوبت براتون میگیریم، یه مبلغی میگیریم. امثال اینجور مبالغ رشوه محسوب میشه؟ رشوه که نیست، حق و زحمت است. اجیر میشه که برای شما وقت میذاره، یه کار اضافی انجام میده. حالا چه وکیل بشه از جانب شما برای این کار، چه اجیر بشه برای شما، حالا هر چی که به حساب بیاد، یا وکیلتون میشه در گرفتن پول، یا اجیرتون میشه برای گرفتن پول، هر دوتاش حق بهش تعلق میگه، هم حق الوکاله هم حق الاجاره. و ظاهرا درسته اونقدر که من میفهمم. خیلی من توی بحث فقهی وارد نمیشم چون تنم میلرزه از اینکه چیزی بگم و یه ذره با فتوای مراجع فرق بکنه. خب آیا میشه به خاطر گناه‌های دیگه که جبران بشه، مثل غیبت که در ارتباط با دیگران، صدقه بدیم کفاره محسوب میشه؟ کفاره خاصی که دور باد گفته باشن نیست، ولی به هر حال جبران گناهان میکنه صدقه، و خصوصا اگه از طرف اون کسی که به هر حال گناهی داریم حقی داره به گردن ما انجام بدیم، به هر حال خیلی خوب میتونه باشه. آره، اول به حلالیت به طلب استغفار بکنه، آخرش صدقه است. در حق زبان کلی حق الناس به گردن اون هست که خب ما خانمای خونه‌دار که همسرون به ما نفقه میده، آیا این مقدار پول هم حق شریک توش مطرحه؟ نه دیگه، چه شریکی؟ خب فردی که کارتون خواه و واقعا نیازمند، اما احتمال زیاد پولی که میدیم صرف خرید مواد میشه، آیا مجاز به کمک مالی به همچین فردی هست؟ احتمال دیگه، آره یقین که نیستش که، مواد که براش نمیخریم با این پول. شما دارید به نیت این که آدم محتاج، حالا اون دیگه چیکار میکنه با این پول؟ به گردن خودش دیگه. شما به این نیت بدین که این باشه نونی بخره، اون نونی که میخره با این پول بخره. همسر بنده مشکل مالی خوردن، یعنی ملکشون که سرمایهشونه گیر کرده و فروش نرفته، الان خرج زندگی ما رو فرزندم میده، در این شرایط به ما خمس تعلق میگیره. اولا که انشالله خدا به حق امیرالمومنین علیه السلام انشالله مشکلات مالی همه شیعیان رو برطرف بکنه و انشالله گشایش بشه برای شما خواهر عزیز و بزرگوار هم انشالله همینطور باشه. عرض کنم خدمتون که خمس به اون معناش که حالا باید سوال بکنید، اون چیزی که مازاد بر معونه است و میماند، اگر بدهکارید اونجا بحث دیگره، ولی اگر حالا مثلا درآمدتون ضعیف شده و این دیگه روی بحث فقهی است، باید سوال بکنید. ولی یکی از راهکارهای خود بهبود اوضاع اقتصادی صدقه است، یعنی شما ولو مقدار اندک و کم عرض کنم که بتونین صدقه بدین، روزی 500 تومان هم بشه، بسیار گشایش ایجاد میکنه و هم دفع بلا میکنه هم گشایش اقتصادی ایجاد میکنه. این که عرض میکنم دیگه خود ما هم تجربه کردیم، بسیار مجربه. خب در بازار خیلی سخته تا حق چشم رو رعایت کنیم، که حالا حق چشم جداست، چطور خودمون رو حفظ کنیم و یا اگه ابتلا داریم چطور درمان کنیم، که اونم باز یه بحث دیگری است. وقتی که دخل و خرجمون به هم نمیخوره، بازم باید زکات سالیانه پرداخت کنیم. این که میگن زکات ندیم مال ما حرامه، چه کار کنیم حرام نباشه؟ اینم یه بحث فقهی است که با جزئیات انشالله اساتید احکام. زکات منظورشون حقوق مالیه، نه زکات خاص. اینم انشالله از استاد احکام میپرسید و با جزئیات انشالله توضیح میدن بهتون. خانومی که شاغل و از درآمد خودش بدون گفتن به همسرش کمک کنه، آیا نظر شرعی مشکل داره؟ نه خیر، اگه همسر متوجه بشه حتما رضایت به این کار در مال خودتونه. از کجا بدونیم مقدار صدقه که میدیم کافیه یا نه، یعنی افراط و تفریط نداشته باشیم دیگه؟ حالا اونقدی که حالا ما توی تفسیر سوره لقمان که چند جلسه بحث کردیم، بحث حکمتانه، اون جلسه ایش که آیات سوره اسراء رو میخوندیم، جلسه پنجمش میشد یا چهارمش میشد، یا جلسه چهارم یا پنجمه. آره اونجا یه کمی همین رو توضیح دادیم که آیه فرمود که نه اونقدی دستو بزن به گردنت، نه اونقدی باز کن که هیچی تو دستت نمونه. خب صدقه فقط مالی حساب میشه؟ نه، ولی خب اون صدقه واجب، جایی که صدقه واجب و صدقه خاصی که توصیه شده صدقه مالیه. آیا میشه برای هر روز مثلا نیت یک عدد مشخص کنیم جمع اون سر برش پرداخت کنیم؟ ظاهرا میشه، ولی حالا بازم اگر میخوان اون صدقه مستحب باشه سوال کنین از دفتر مرجع. میشه صدقه روزانه مالی نباشه وقتی پول تو خونه نیست؟ عرض کردم نه، حالا میشه به این طرقی که عرض شد، گفتن نمیخوام از طریق اپلیکیشن بدم. بله دیگه، حالا از طریق چی بود؟ ستاره چند بود؟ 88 77 بود، از اون طریق بدید، اپلیکیشن نیست. خب خیاط هم برای تحویل سفارش مشتری تاریخ تعیین میکنم، اما طبق روال معمول خیاط هم تاریخ نمیتونم تحویل بدم. آیا حق گردنم میاد؟ بله دیگه، بهش بگید از اول که میخواید تعیین بکنید، بگید که احتمال داره. بازم باید هماهنگ میکنم، بگید شاید دو سه رسول بکشه ولی به زنگ میزنم، مثلا زمان خاص بهش نگید. خب دیگه وقتمون هم تمام، دوستانم همجور هنوز سوالاتشون داره میاد. انشالله که موفق باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.